ره و خیم و هستکی منه جانی خوی بدم جبو وارک و حجی بکم
محبت شار یا من زو هستم موت نیجی نیشه رو حال بستم تگه شنازی و بیرو هستم که دک پرستم نتوی مبستم که دک پرستم نتوی مبستم
رادیو جوان دنگ خورد و لاو ایران
اوین پروری بشور الوان خوری تو جانم بشور می سوان
رادیو جوان
خدای خوب و خوبی ها برنامه گپتو آغاز شد. در یک آخر هفته تازه تر همراه هم لحظه شما عزیزان هستیم روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز شبکه رادیوی جوان. من فاطمه همجدیان طبق روال هر هفته میزبان عزیزانی هستم که حرف ها برای گفتن بسیار دارن در برنامه گپتو.
و اما مهمانان این قسمت گپتو،
اول از همه کارشناس مهمان محترم امروزمون رو معرفی کنم که قراره انشاءالله از صحبتشون بهره‌مند بشیم. خانم دکتر معصومه نصیری عزیز که خوشخنده، پر انرژی، پر قوت و پر توان در جمع ما حضور دارن. ایشون کارشناس ارشد سواد رسانه‌ای هستن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدین.
بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو جوان.
سلامت باشید. من یک توصیفی از فضای اینجا برای عزیزان شنونده داشته باشم. خب الان ما سه میز داریم دوستان شنونده که پشت هر میز دوتا از عزیزانی حضور دارن که قرار مفصل در طول برنامه باهاشون آشنا بشیم. بریم سراغ میز یک و دو آقایی که قرار باهاشون آشنا بشیم. خودتون رو معرفی کنیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسین حسن‌آبادی هستم، 32 ساله، کارشناسی ارشد و از شناسی سلولی و مولکولی میخونم.
خوش اومدین شما.
با عرض سلام خدمت شما، بنده شاهین مهدی‌زاده، فعال حقوقی دانش آموزان و مشغول به تحصیل در پایه 12 هستم.
خوش اومدین شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، بنده سید محمود مولا هستم، کارشناس ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی.
آقا سنتون؟
26 سال.
26 سال، خوش اومدین شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیرضا صمدی هستم، دانشجو کارشناسی ارشد مخابرات، در خدمت شما هستم. 28 سال.
28 سال، چه اصراری دارم من رو سن بچه ها. خب بر میز شماره 3 یه آقا پسر یه دختر خانم نشستن. اول دختر خانم خودش رو معرفی کنه.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. من آرمیتا رزاقیان هستم، دانشجوی کارشناسی مهندسی انرژی و خبرنگار حوزه سیاست.
خوش اومدین شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو جوان. علی رامپور مبارکه هستم، فعال دانشجویی، 24 ساله، کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار.
خیلی خوش اومدین هم دختر خانم عزیز هم همه آقا پسرا که در جمع برنامه گپتو حضور دارن و ویژه خانم دکتر نصیری نازنین که دعوت امروز ما رو پذیرفتن.
شما هم میتونید با ما گپ بزنید. اگه موضوعی توی فضای مجازی ذهنتون رو مشغول کرده یا دوست دارین مهمان این دوره همی باشید، فقط کافیه توی پیام رسانهای داخلی به ما پیام بدین. شماره ما 0923-110-6703 در اختیار شماست تا با هم بیشتر آشنا بشین. گپ تو، جایی برای گپ زدن با تو. گپ تو.
بسیار خب، من روالمون رو یه توضیح بدم. ما میایم یه جستجوی میکنیم تو فضای مجازی، یه فرسته رو انتخاب میکنیم، اون فرسته رو پخشش میکنیم و دوستان جوان و نوجوانمون در رابطه با همون فرسته نظراتشون رو به ما منتقل میکنن. حالا تو جستجویی که تو فضای مجازی داشتیم با یه اصطلاحی تحت عنوان اخبار جعلی یا فیک نیوز ما آشنا شدیم. ویدیو یا فرسته‌ای که دیدیم رو میخوایم با هم دیگه صوتیش رو بشنویم تا بیشتر هم در رابطه باهاش گفتگو کنیم. بفرمایید.
اخبار جعلی یا اخبار گمراه کننده اخباری هستند که اساساً یا واقعیت ندارند یا مبتنی بر یک واقعیت تحریف شده بنا شدن. به عبارت دیگه واقعیت رو قلب میکنن و احتمالاً با غرض‌ورزی و جانبدارانه یک خبر رو بیان میکنن و یک نتیجه میگیرن و بر اساس اون نتیجه احتمالاً دنبال یک سری در واقع تنش‌های اجتماعی هستند. تنش‌های اجتماعی که نه فقط مال امروز کشور ما، که از سال‌های بسیار گذشته در اسناد بین‌المللی و کنوانسیون‌های بین‌المللی بهش اشاره شده که در واقع از سال 1937 ما کنوانسیون‌هایی داریم مبنی بر ممنوعیت انتشار اخبار گمراه کننده و جعلی توسط ایستگاه‌های رادیویی و در ادامه تلویزیونی.
بله، صحبت‌های جناب آقای سید محمد مهدی قمامی رو شنیدیم. ایشون حقوقدان و استاد دانشگاه هستن و توی همین ویدیویی که البته ما صداش رو برای شما عزیزان پخش کردیم درباره اصطلاح فیک نیوز یا همون اخبار جعلی اومدن برای ما توضیح دادن که خب این یه نوع اخباریه که با هدف گمراه کردن یا مثلا تاثیرگذاری به عقاید و اندیشه‌ها توی شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه و الان هم مطمئناً جوانایی که تو استودیو هستن در رابطه با همین صحبت‌ها حرفا برای گفتن بسیار دارن. بذار اول از آرمیتا من شروع کنم. آرمیتا، تا حالا با اخبار جعلی مواجه شدی؟
بله، متاسفانه ما روزانه بسیاری از اخباری که میخونیم اینجوری نیستش که واقعیت باشه کاملا، و بخش زیادیش این شکلیه که یک بخشی از واقعیت رو داره اما میاد دروغ رو باهاش تلفیق میکنه. به عنوان یک خبرنگار چیزی که به نظر من واقعا رکن اصلیه اینه که باید همیشه حواسمون باشه که یک خبر دروغ رو بازنشرش ندیم، و به خاطر اینکه این مسئله روی مخاطب هدف ما تاثیر داره این کار رو ازش جلوگیری کنیم. و اگر ببینیم که خبری به دروغ داره توی فضای مجازی منتشر میشه و خیلی این نشر سیاده بازتابه سیاده، بیایم اخبار حقیقی اون مسئله رو منتشر کنیم و در موردش صحبت کنیم.
خب آرمیتا جان، به عنوان یه دغدغه‌مند حوزه خبرنگاری نظرش رو بگو شما رسون. بذار ببینیم آقا شایان چی میگه. بفرمایید.
اخبار جعلی برای به نظر من گمراه کردن افراد. به طور مثال برای دانش آموزان وقتی که آلودگی هوا یکم بالا پایی میشه، از ساعت مثلا 3 ظهر ما شاهد این هستیم که یک کانال میزنه فردا تعطیل شد، یک کانال میزنه فردا تعطیل نشد، و همینطور وقت دانش آموز و دانشجو رو تا پایان شب میگیره، از درسش از کاراش باز میمونه و اینی که به اخبار جعلی پرداختش.
نکته خیلی خوبی رو گفتا. واقعا آره همینطوره، تو آلودگی هوا چه بس وقتی که حالا برف و بارون میاد، ان شاءالله امسال هم شاهد این اتفاق باشیم که برف و بارون گسترده ای هم تو کشورمون جاری بشه، یه مقدار اخبارش زیاد میشه. خب بریم سراغ سید محمود. آقا سید محمود بفرمایید.
خب اخبار جعلی ممکن اهداف مختلف رو دنبال کنه، مثلا اهدافی مثل آشوب، اختشاش، ناامنی، هرج و مرج، بی‌نظمی یا حتی ناامید کردن. خب ولی بیس و اساس اخبار جعلی میتونه متفاوت باشه. یعنی ممکنه کسی که اون خبر رو میخواد منتشر کنه هدفش این نیست که بخواد مثلا یک خبر جعلی رو کار کنه، مثل اخباری که در روزنامه ها مثلا منتشر بشه. ممکنه یک روزنامه نگاری داره کار انجام میده و حواسش نبوده کیفیت کارش اومده پایین، یعنی یک محتوایی رو همون مدیر مسئول و مسئول روزنامه حواسش نبوده، خوب چک نکرده و اون خبر منتشر شده، یعنی یک اشتباهی که به خبر جعلی تبدیل شده.
خب صحبت سه تا از دوستای نوجوانمون رو و جوانمون رو شنیدیم. از هر میز یکی از عزیزان رو انتخاب کردیم. بریم سراغ صحبت خانم دکتر نصیری، بعد دوباره گریز می‌زنیم به صحبت‌های دوستان. من می‌خوام بعد از صحبت شما صحبت عزیزان رو بشنویم، ببینیم تو این نقطه نظراتشون چه تفاوتی ایجاد میشه. بفهم می‌خوام دکتر نصیری،
نکاتی که مطرح شد، چه اون ویدیویی که ما صوتش رو شنیدیم و چه نکاتی که دوستای خوبمون در استودیو مطرح کردن، ناظر به دو تا کلید واژه است و هر دوی اینها در واقع دو تا مفهوم رو با هم ترکیب کرده.
بله.
یکی خبر جعلیه، یکی شایعه. آن چیزی که یک پاش در حقیقت هست مثلا من از پله داشتم میرفتم افتادم، اما این که بگن خانم امجدیان منو در واقع هول داده، آمبولانس دیر رسیده مثلا و
اینجوری هم نیست،
اون همون یک کلاغ چل کلاغی که در واقع مطرح میکنن،
بله.
این میشه شایعه. یه موقع هست هوا آلوده است، من منتظر اینم که تعطیل بشه، این نمیشه خبر جعلی، این میشه شایعه. خبر جعلی خبریه که روی سازه های از بیخ و بن دروغ بنا شده، یعنی وجود خارجی نداره اما من میسازمش. نکته اینجا هست که خبر از اساس دروغه، یعنی اصلا وجود خارجی نداره اما میاد و گفته میشه. سازه دروغ و بنیادین در خبر جعلی، یعنی این از مبنا دروغ بودن، نکته مهمه. این یه موضوعی که باید بهش توجه بکنیم و اینکه کاملا هدف گذاری شده. ببین ما توی خبر جعلی اصلا من و شما و لایه‌های میانی هیچ جامعه‌ای نمیتونیم خبر جعلی به اون مفهومی که توی ذهن علمیش وجود داره خبر بسازیم، اما شایعه میتونیم بسازیم. خبر جعلی حتما گروه‌های اقتصادی گردن کلوف، احزاب سیاسی، گروه‌های سیاسی، اصلا آدمایی که مثلا قدرتمندن، حالا قدرتشون توی هر کدوم از لایه‌ها و ساختارها و ساحت‌ها میتونه باشه، اونها سازندشن، اونها منتشر کنندشن. الان که داریم ما هم دیگه صحبت می‌کنیم، بحث هوش مصنوعی اصلا اومده. یعنی شما وقتی از خبر جعلی صحبت می‌کنی یا از اطلاعات جعلی صحبت می‌کنی، یا یه لایه خیلی خیلی جدی‌تر داری صحبت می‌کنی. تو انتخابات ترکیه که اخیراً برگزار شد، یه دیپ فیکی یا یه جعل عمیقی علیه اردوغان ساختن. من می‌خوام بگم که تفاوت این دوتا مفهوم رو با هم دیگه توی ذهنمون داشته باشیم که ما به چی میگیم خبر جعلی و به چی میگیم شایعه، و این دوتا هر کدوم در حوزه و لایه شناخت و ذهن مخاطب چه اثری میذاره. یعنی من کدومو باور میکنم، با چه ضریبی باور میکنم، کجا میشینه، چه واکنشی رو از من میگیره، این یه نکته است. اما توی هر دوی اینها که هم در توضیحات شما بود و هم در صوتی که شنیدیم، برانگیختگی احساسی مبناه. یعنی شما باید از حوزه تفکرت، از حوزه تجزیه تحلیلت، از حوزه راستی آزمایید به جهت حالا استفاده از برخی واژه‌هایی که شما رو ما میگیم بهش تو حوزه سواد رسانه‌ای میگیم فوریت بخشی ساختگی داره، یعنی یه کاری میکنه احساس کنی برای اینو سریعاً برای دیگران نقش خبرگزاری ایفا کنی، ارسال بکنی برای دیگران. مبنای برانگیختگی احساسی و هیجانی توی هر دوی اینها، هم شایع هم خبر جعلی، در واقع نقطه اصلی است. هرچند که در رسانه کلا هر جا شما حس مخاطب رو درگیر بکنی، یعنی احساساتیش بکنی، برنده ای، اما توی این دوتا به جهت اینکه باید باورپذیری رو ایجاد بکنم، به جهت اینکه میگم هوش مصنوعی هم به مدد اینها اومده، کلی اتفاقات دیگه که افتاده، ما با یه فرایند پیچیده شناختی و ذهنی مواجه هستیم. بنابراین توی توضیحاتمون یا توی گفتگویی که با هم دیگه داریم به این دوتا مفهوم از هم جدا بکنیم. خبر جعلی خبریه که از بیخ و بن دروغه، یعنی یه پاش تو واقعیت نیست، یعنی هیچ جاشو نمیتونی پیدا بکنی که توی واقعیت باشه. اون چیزی که حتی 1% هم توی واقعیت میره، بله، توی لایه شایع قرار میگیره.
خیلی عالی خانم دکتر، خیلی متشکرم بابت نکات دقیقی که در رابطه با اخبار جعلی داشتید. حالا حرفا که برای گفتن زیاده، این جمع گپتویی در کنار همدیگه به تحلیل نظرات و افکار مختلف میپردازه و خوشحالیم از اینکه همچنان با شما هستیم با برنامه گپتو. شبکه رادیوی جوان و برنامه گپتو، ما هر هفته جمعه ها در جمع شما عزیزان هستیم برای اینکه به تحلیل نظرات بپردازیم، برای اینکه فرسته های مختلف فضای مجازی رو بررسی کنیم و درست و غلط خیلی از موضوعات رو بتونیم تشخیص بدیم. تو بخش قبلی هم صحبت خانم دکتر عزیزمون رو شنیدیم، خانم دکتر نصیری کارشناس سواد رسانه‌ای، و هم با صحبت سه تا از دوستان نوجوان و جوونمون آشنا شدیم. حالا بریم سراغ سه تا دیگه از عزیزانی که صحبت نکردن، ما هم نظرشون رو نمیدونیم در مورد اخبار جعلی. آقا علی بفرمایید.
البته من با تمام احترامی که برای خانم دکتر قائل هستم، این بحثی که فرمودن خبر جعلی خبری هست که زبیخ و بن غلط هست و واقعیت نداره، من به این یک گریزی میزنم که خبر جعلی ممکنه واقعیت هم داشته باشه، همونطوری که آقا محمود فرمودن این بحث میتونه مثلا غرض داخلش نباشه که حالا اون کسی که داره خبر رو پخش میکنه فکر کنه خبر درسته ولی در واقع داره خبر غلط رو پخش میکنه. این یه نوع خبر جعلی میشه. من میام اینا یه اصلاحیه میذارم نظر شما. این که شایعه
نکته درسته بذار این رو اینجا برای توضیح بدم. ما سه تا گونه خبر جعلی داریم. یه میس اینفورمیشن داریم، یه در واقع مال اینفورمیشن داریم، یه دیس اینفورمیشن داریم. حالا من واژه ها رو انگلیسیش رو دارم میگم، یعنی اون چیزی که شما میگین میره توی شاخه میس اینفورمیشن قرار میگیره.
ترجمه‌ش هم میگین خانم دکتر؟
آره، اطلاعات غلط. یه موقع مثلا تو مال اینفورمیشن اطلاعات غلطیه که عمدن برای ضربه زدن مثلا به یه رقیب سیاسی تو انتخابات ما ازش استفاده میکنیم. خب یعنی میخوام بگم خود خبر جعلی هم سه تا گونه مهم داره. اما نکته این هست، یه موقع یه خبرگزاری نمیدونه این خبر خبر جعلیه. من مثال بزنم، بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی با فاصله یه ماه یه خبری رو منتشر کردن در رسانه ها، در رسانه رسمی در کشور خودمون یکی از رسانه ها، که سوء قصد شده به جان امیر پوردستان و سردار قانی در عراق.
خب
این یه خبر جعلیه. خب خبریه که وجود خارجی نداره، گفته شده کشور ما توی شرایطی که افکار عمومی دیگه نمیتونه در واقع این رو بپذیره و غیره. حالا این که رسانه این رو منتشر کرده نمیدانسته که جعلیه، میشه یه گونه ای از در واقع همون اتفاق بر مبنای اطلاعات دروغه. حالا من از کجا میخوام این رو بفهم؟ یعنی اون بعد از کجا میفهمیده؟ من باید دارم پیدا بکنم دیگه، ببینم این از کجا برداشته، از منبع خبرش کجاست. میبینم که از العربیه ترجمه کرده. توی جریان شناسی رسانه ما العربیه رو مثلا یه رسانه ای میدونیم که خبر جعلی تولید میکنه برای تحت تاثیر قرار دادن کشورهای منطقه، حالا مخصوصا اونهایی که محور مقاومت هستن. یه فضایی داره پشت خودش و یه اقسامی داره. بله شاید توی ذهن شما در واقع خیلی از شایعاتی که ما شنیدیم در همه اتفاقات، در حالا اتفاقاتی که سالهای گذشته ما باش درگیر بودیم، همین اتفاقاتی که مربوط به حادثه کرمان هست، ما همه شایعات رو بهشون میگیم خبر جعلی. خبر جعلی، ببین اصلا امیر پوردستان و سردار قانی نرفتن به عراق، اما او یه خبری رو تولید کرده، من توی حوزه میس اینفورمیشن من رسانه منتشر کردم، مخاطبم به عنوان در واقع دیس اینفورمیشن منتشرش کردی. لایه هاش وجود داره ولی تو شایعه اینجوری نیست. شایعه سفر صورت گرفته اما دیگه اینجا به بعدش دیگه در واقع اطلاعات گمراه کننده است که قاطی شد.
خب علی آقا ادامه صحبتت.
خواهم بگم شایعه یکی از انواع اخبار جعلیه، یعنی حالا همون گام نخست اخبار جعلی هست میشه، چیزی نیست که بخوایم بیایم کلا از اخبار جعلی جداش بکنیم. نقدم به نظر شما این بود.
بسیار خب. میگم خانم دکتر نصیری، حالا که راجع به خبر جعلی صحبت کردیم، ما خب اسفند ماه 1402 انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رو داریم. هممون میدونیم که هر چقدر به این زمان انتخابات نزدیک میشیم، تو فضای گسترده و فضای، من خیلی وقتا میگم فضای بی‌رحم مجازی، به خاطر اینکه سری اخبار واقعا جعلی بودنش به وضوح مشخصه و دست به دست میشه، ولی خب خیلی از مخاطبی متوجهش نمیشن. حالا میخوام از شما بپرسم، من به عنوان یه مخاطب، حالا چه آگاه چه ناآگاه، چطور فرق اخبار جعلی و حالا که نزدیک انتخابات هستیم باید متوجه بشم، تشخیصش بدم؟
یه نکته ای رو همه ما به عنوان مخاطبینی که داریم از این رسانه ها استفاده میکنیم باید بهش توجه بکنیم، اونم این هست که مخصوصا وقتی وارد یک کارزار انتخابات میشیم، فضا فضای رقابته و استفاده از اخبار جعلی متاسفانه نه فقط در ایران بلکه در دنیا در انتخابات ها یه موضوع مرسومیه. بنابراین من برای حذف رقیب خودم، برای کسی که تو حوزه انتخابی خودم ممکنه که چند نفر رو در رقابت با خودم ببینم، توی این فضا بیام و یه خبر جعلی رو منتشر بکنم. و نکته مهم اینه که سرعت انتشار اخبار جعلی به شدت بیشتر از اون تکذیبیه ای که تو بعدش میده یا حتی اخبار درست. و این اهمیت مسئله انقدر بود که فکر میکنم 3 سال پیش خبر جعلی به عنوان واژه سال انتخاب شد، یعنی موضوع درگیری همه دنیا هست و میزان فریبی که خبر جعلی برای افکار عمومی داره. و چون میگم برانگیختگی احساس داره تو انتخابات، حالا هر جایی که ما دیدیم که یکی داره علیه یکی افشاگری اخلاقی میکنه، افشاگری اقتصادی میکنه، یا داره مبنایی فرد رو مورد حمله قرار میده، نه تفکر نه گفتمانش رو، چون یکی از نکاتی که وجود داره و
برای اینکه ما بفهمیم که یه خبری جدی هست یا نه اینه که ببینیم به چی داره حمله میکنه، با چه هدفی داره این کار رو میکنه. پس این یه نکته است. این که از کجا باید تشخیص بدیم، در همه انواع خبرها که حالا خبر جدی و شایع دیگه به قول معروف گل کاره و باید بهش توجه بکنیم، منبع سنجیه و نیت سنجیه، این دوتا از اهمیت اساسی. کی داره میگه؟ این کی؟ من نصیری میتونم باشم، فلان ارگان و سازمان میتونه باشه، فلان حزب میتونه باشه، فلان دستگاه و حالا هر کسی در هر موقعیتی میتونه منبع باشه. کی داره میگه؟ اون منبع چرا مهمه؟ چون شما میفهمی آقا این ایدئولوژی که داره اینو میگه و اقتصادی که داره اینو تعمیم میکنه کیه؟ الان این خبر جعلی یا این شایعه، حالا تو خبر جعلی خیلی سخته ها پیدا کردن این ماجرا، مخصوصا که دیپ فیک ها اومدن، این باز نکته مهمشه. و اینکه با چه هدفی داره ارسال میکنه، من مخاطب اصلا برای اینکه خودم رو بیمه بکنم در برابر همه انواع محتوای رسانه‌ای، این دوتا رو وقتی بررسی بکنم، اون وقتی که وقتی منبع پیدا نمیکنم، یعنی هیچ منبع قابل راستی‌آزمایی اینجا وجود نداره، یا اگه وجود داره وقتی که میرم جستجوش میکنم میبینم اصلا اونجا، یعنی یه موقع یه لینک ساختگی هم ممکنه که پایین برخی از اخبار باشه. اما میخوام بگم که اینا مهمه، منبعش کیه و چه هدفی رو دنبال میکنه، کی پولش رو داره میگه، اون منبع تفکرش چیه.
خب این دیپ فیک هم من بگم که جعل عمیق،
بله من توی قسمت قبل چون چند بار استفادهش کردم بلافاصله گفتم جعل عمیق.
ازتون زنده باشی. خب الان همونطور که خانم دکتر هم اشاره کردن، خب ما خواه نخواه باید یک انتخابی داشته باشیم، در آستانه انتخابات هم هستیم و اول از همه من میخوام اصلا از شما بپرسم تو انتخابات شرکت میکنین یا نه، و اگر شرکت میکنین کاندیدای مد نظرتون رو اگر مثلا یک خبری براش منتشر بشه چقدر رو اون خبر استناد میکنین، چقدر اون خبر رو باور میکنین، فرق اون خبر واقعی یا مثلا دروغین بودنش رو چطور تشخیص میدین؟ آرمیتا بگو بهم.
خب قطعا شرکت کردن که وظیفه همه ماست و همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، این که بخوایم باعث بشیم توی انتخابات شرکت نکنیم جز اینکه آسیب به کشورمون میزنه چیز دیگه ای نداره.
خب
و اینکه خب اگر کاندیدای مد نظرم رو بخوام در موردش بگم، اینکه اگه خبری ازش منتشر بشه، من سعی می‌کنم تو رسانه‌های داخلی به خصوص در مورد اون تحقیق کنم، چون به نظرم حالا یه رسانه خارجی وقتی میاد در مورد یکی از افرادی که داخل ایران داره زندگی می‌کنه یک خبری رو منتشر می‌کنه، به نظر من یه مقداری چون از فضا دوره، حتی بعضی وقتا اینکه خبر جعلی درست کردن یا به فرموده خانم دکتر شایعه درست کردن مشخصه، چون خیلی دورتر از فضای ایران دارن صحبت می‌کنن.
بریم سراغ نظر آقا سید محمود، تو انتخابات شرکت می‌کنیم؟
به نظرم این سوال از اساس اشتباهه، قطعا باید شرکت کنیم.
آخه خیلی هستن مثلا ممتنن، یعنی میگن که من اومدم حرف شما رو بشنوم که ببینم که اصلا شرکت کردن یا نکردنم چه حالا اهمیتی میتونه داشته باشه.
خب مقصر ما بودیم که اهمیت انتخابات رو توضیح ندادیم. مؤثر جامعه نخبگانی بوده، جامعه فرهنگی، جامعه سیاسی، جامعه انقلابی کشور بوده، با تأکیدات مکرر و اکید مقام معظم رهبری سر حضور در انتخابات. مثلا سخنرانی چند روز اخیر مقام معظم رهبری رو گوش بدید، حتی بعد از وقایع غزه ایشون اشاره‌ای به غزه میکنن، دوباره برمیگرده میگه مسئله انتخابات خیلی مهمه، حتما شرکت کنید، مشارکت حداکثری ضامن انقلاب این قضیه. یعنی انقدر در بحث انتخابات ما شکی نداریم و ما هستیم و ما بودیم که مقصریم سر این فضا.
خب اهل فضای مجازی هستی چرا بله. با این خبر
من ببخشید نکته ای عرض کنم در رابطه با صحبت خانم دکتر نصیری، بخش اول صحبتاشون که داشتن نسبت به سواد رسانه‌ای و خبر جعلی و شایعه صحبت میکردن، من صحبتهای خانم دکتر رو کاملا درست و صحیح میبینم و هیچ شک و شبهه تو صحبتهای ایشون نداریم. اما خانم دکتر در فضای میدانی صحبتهای شما شاید خیلی کاربردی نباشه این فضا. چرا؟ چون وقتی ما میریم تو فضای مجازی دیگه خیلی من نمیگردم این شایعه است، این تهمت، این خبر جعلی، این کذب، این نمیدونم میس اینفورمیشن، دیس اینفورمیشن، اینا همه کاملا درسته، ولی فضای میدان دیگه اینطور نیست. من الان تصور اینه که برم مثلا فلان جبهه مثلا جنگ کنم، یهویی چیزی که در ذهن خودم ساخته بودم میبینم نیست. الان با توجه به اون جبهه، اون فضا، من باید اون فضای خودم رو تغییر بدم، سلاح خودم رو تغییر بدم. این صحبت شما رو کاملا من قبول دارم، اما به نظرم خانم دکتر تمایزی نمیشه قائل شد، حتی در فضای نخبگانه، حتی در فضای باسواد جامعه نمیشه خیلی تعادل قائل شد. و نکته‌ای که شما فرمودید نسبت به نحوه تشخیص اخبار جعلی، من این نکته هم به صحبت‌های شما با اجازهتون اضافه کنم، اینه که خانم دکتر شما فرمودید که مثلا طرف منبع خبر، نیت خبر، اون اسپانسر و اون فضای سیاسی رو چک کنم و فضای دیگه که فرمودید. به نظر من یک چیزی که میتونه کمک کنه و مؤید این آیه قرآن هست که میفرماید در آیه 18 سوره زمر میگه الذین استمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی یک فضای حسا، شما یک صحبتی میشنوید، یه فضا، یه خبر منتشر میشه، یه گفتمانی ایجاد میشه، یه سلسله جلسات برگزار میشه، یه قولی هست، یه گفتمانی، یه صحبتی داره ایجاد میشه، یه سخنی داره برقرار میشه، میگه اینایی که بهترین قول، نیکوترین صحبت رو پیروی میکنه اینا کیان؟ اینا کسایی که خدا هدایتشون کرده. اینا کیان؟ دوباره میگه آخر کلام، نتیجه میگه هم اولوالالباب، اینا صاحبان خردن. نسبت به این قضیه من میخوام از این آیه یه کمکی بگیرم و این مورد رو اضافه کنم خانم دکتر، که ما باید یک ذهنیت انتقادی ایجاد کنیم. خب الان این خبر منتشر شده، چرا منتشر شده؟ کجا منتشر شده؟ کی منتشر کرد؟ یعنی یک ذهنیت انتقادی هم داشته باشیم
که میتونیم ما بهش میگیم تفکر انتقادی.
آره، تفکر انتقادی.
تفکر انتقادی همینه. نمیگه نقد کن، میگه هی سوال مطرح کن، چرا گفت، چرا الان داره میگه، چرا این داره میگه، مثلا اون یکی نمیگه، چرا با این کلمه ها داره میگه، چرا اینو گوشه تو گیومه، چرا علامت سوال گوشه، چرا علامت تعجب گوشه، چون اینا همه تو برداشت ذهن ما نکته درسته کاملا.
من میگم یعنی این ذهنیت و به قول شما تفکر انتقادی میتونه کمک کنه، ولی باز هم در فضای مجازی ما بعضی وقت میگیم ولنگاری شده، اصلا فضا خارج شده. چرا؟ چون کسایی که صاحب نظرن، کسایی که باید سواد رسانی بلد باشن، پاسخگو باشن نیستن.
پیش بریم ببینیم آقا حسین نظرش راجع به شرکت تو انتخابات و صحبت‌های خانم دکتر اخبار جدید چیه؟
اینکه فرمودن که شرکت میکنن حتما، چرا حالا بدور از نگاهش سیاسی حالا اون انتفاع شخصی، دو تا بُعد داره شرکت انتخابات. یکی اینکه انسجام ملی و خانوادگی که ما حالا دید بالا که نیا کنیم، ما ایرانی خانواده هستیم، اگه مشکلی داریم تو بحث سیاسی افراد حالا خطایی ارجون سرزده کارهایی کردن، خب بین خودم باید حلش کنیم، با قهر و دوری از انتخابات حالا من دیگه قهرم، من شرکت نمی کنم، این چیزی به نظر من درست نمیشه.
یعنی در اون خانوادگیه مباحث.
بله، تو خودم حلش کنم و اجازه ندم این بحث بیرون از مرز کشیده بشه.
خب
دو این که دخالت تو سرنوشت، من اگه امروز تو انتخابات شرکت نکنم پس فردا حق ندارم که بگم فلان جا چرا اینطوریه، فلان قوه چرا کارش درست انجام نده و بقیه نقدا. که از لحاظ دینی هم اگه خواسته باشیم بررسی کنیم، خداوند توی قرآن میفرمایند که هر ملت و هر قومی سرنوشت رو دست خودش تعیین میکنه. و اینکه فرمودین که آیا این خبرهای خبرگزاری رو باور بکنیم یا نکنیم، من شخصا به سوابق اون خبرگزاری نگاه میکنم، سوابق رسانه‌ایش، و اینکه یه خورده اینجا هوش رسانه‌ای رو به کار بندازیم. حالا چند سال پیش بود فکر کنم، عکسی دیدم یک سرباز تفنگ شمایل بسته شده روی شونش، سر تفنگ سر اون سلاب سمت پایین بود، با دستش داشت لیوان آبی رو دست کودک میداد. عکاس از جانبی عکس گرفته بود که سر تفنگ طرف کودکه و اون بخشی که لیوان آب داشت به اون کودک میداد این قسمت نگرفته بود. خب این دیگه فریب رسانه‌ای دیگه، اینجا عکاس اومده بنا به اون هدف خودش ذهنا رو منعرف کرده به خودش.
بله بچه‌ها ممنونم که با نظرهای مختلف دارید مثال هم میزنید، اتفاق خیلی خوبیه، نشون میده واقعا هوشیار و آگاه دارید بحث رو دنبال میکنین. اما ما یه همکار گزارشگر داریم، میخوام دکتر نصیری آقای گراوند، ایشون میرن سطح شهر صحبت میکنن با همسن و ساله جوان و نوجوانی که مثل دوستان داخل استودیو نظرات خودشون رو به گوش ما برسونن. متاسفانه ظرفیت استودیو برنامه گپتو در حدی نیست که همه جوان و نوجوانا رو بتونیم در اینجا دعوت کنیم، ولی خب میتونیم باشون صحبت کنیم به واسطه گزارش گر عزیزمون و صحبتشون رو بشنویم. بریم سراغ آقای گراوند در سطح شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام به روی ماهتون. من اومدم از چند تا از جوان ها بپرسم که چقدر توی فضای مجازی حضور دارن، آیا تا به حال با اخبار جعلی روبرو شدن یا نه و واکنششون نسبت به این خبرها چیه؟ لطفاً با من همراه باشید. آقا سلام.
سلام.
خسته نباشین.
قربون شما.
آقا چند سالتون اول بگین؟
من 24 سال.
24 یه جوان محسوب میشه. به عنوان یه جوان روزانه چند ساعت از وقتتون رو در فضای مجازی میگذرونید؟
اگه بخوام همش رو با هم حساب بکنم مثلا حدود 5-6 ساعت شد.
5-6 ساعت. بعد حالا اخباری که توی فضای مجازی منتشر میشه شما چطوری میتونید مطلع بشین که این اخباره واقعی یا غیر واقعی؟
بیشتر اون منبعش مهمه، یعنی تو از کجا اون خبرها رو میخونی این باعث میشه که تو بفهمی اون واقعی یا نه. مثلا بعضی منبعا واقعا حرف راست رو میزنن ولی بعضی ها نه، میدونی؟
و چقدر تأثیر پذیری از اخباری که در فضای مجازی منتشر میشه؟
به حد معمول، یعنی چون من یک کمی سواد رسانه اون درس رو خوندم هم تو مدرسه هم یکم تو دانشگاه، خیلی بهم کمک کرد.
درست. خانوم شما چقدر از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنید؟
میانگین شاید یک ساعت.
یک ساعت بلد. خیلی کمه.
خیلی خوبه.
خیلی کمه که عالیه به نظر من، برخلاف خیلیا که الان زندگیشون توی فضای مجازیه.
بله.
ولی شما کمتر استفاده میکنید. میخوام راجع به اخباری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه گفتگو کنیم. اینکه شما چه جوری تشخیص میدین، یعنی استنادتون بر پایه چیه که آیا این خبری که منتشر شده